أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، مرحوم آخوند در معنای حرفی فرمودن معنای حرفی و معنای اسمی یکی هستند. فارغشون این هست که این معنای واحدی که اسم و حرف در او مشترک هستند، در حرف به صورت غیر مستقل و حالت غیر ملاحظه میشه، ولی در اسم به صورت مستقل. مرحوم آقای خویی اینجا نقضی کردند که من این نقض رو امروز به صورت اجمال عرض میکنم. میخوام یک تمرینی بدم و یک پژوهشی بدم، رفقا در این مورد کار کنن، فقط در حد اینکه این چیز رو به اصطلاح تنبیه مطلب آقای خویی بیان شده باشه عرض میکنم. آقای خویی فرمایند فارق بین مصدر و اسم مصدر در این هست که در مصدر صدور از فاعل ملاحظه شده و در اسم مصدر ذات معنا هست بدون ملاحظه صدور از فاعل. بنابراین این فرقش که شما بین اسم و فعل گذاشتید بین مصدر و اسم مصدر هم هست و طبق مبنای شما باید اسم مصدر رو که درش حیثیت صدور از فاعل هست اون رو حرف بدانیم، در حالی که هیچ کس این رو نمیتونه ملتزم بشه. آی شهیدی پاسخ دادند که فرق بین مصدر و اسم مصدر در ماده نیست، در هیئته. خب هیئت معنای حرفیه، ما ملتزم میشیم، این مطلبی که ایشون دارن. من حالا یه اجمالی به پاسخ کلام مرحوم آقای خویی عرض میکنم، ولی عمدتاً یه سری پژوهش میخوام اینجا بدم. مصدر حالت در غیر دیگه، صادر شده از فاعل، حالت در غیر هست. بنابراین فارق بین مصدر و اسم مصدر مثل فارق بین اسم و حرفه. اسم و حرف شما میگید یه چیز هستن، اسم اون ملاحظه مستقل ملاحظه شده، حرف حالت غیر. اسم مفتر و مفتر این هم هستن در معنا، ولی اسم مفتر مستقل ملاحظه شده، مفتر حالت غیر ملاحظه شده. این اصل اشکاله. عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه اونجا یه خلطی شده. ببینید کلام مرحوم آخوند اینه که مثلا معنای من ابتداییته، ولی ابتداییت به عنوان حالتی در بصره و سیر ملاحظه شده. یعنی این ابتداییت نشان می‌دهد که این بصره ابتدای سیر من هست، نحوه ارتباط بین بصره و سیر رو نشان می‌دهد. حالت معنایی این شکلیه. اما ما وقتی میگیم زدن انتصاب به فاعل درش ملاحظه میشه، این انتصاب به فاعل یک معنایی زائد بر اون معنایی هست که او داره. زدن خودش همون معنای از کنم مصدری رو داره، اسم مصدری رو، ذات به عنوان پدیده ضرب. ولی علاوه بر این پدیده ضرب میگه این ضرب به فاعل هم نسبت دارد. میدونید شبیه سیری هست که در سرت من البصره، در سرت من البصره ما یک سیر داریم، یه بصره داریم، این سیره به بصره ارتباط داره، این سیره به بصره ارتباط داره. و من حالا یه قدری باز چیزترش بکنیم، سرت من البصره یه من دارم، یه سیر دارم، یه بصره دارم. من، سیر، بصره، اینها با هم دیگه یک نحوه ارتباطی داریم. و این که سیر به گونه ملاحظه شده است که باید در، یعنی اون به اصطلاح فعل گونه ای هست که به فاعل و متعلقاتش ارتباط پیدا می کند. این غیر از حرفه، غیر از حرفه، یعنی اون حالت غیر بودنی رو که مرحوم آخوند میگه، نفس این که یک شیئی از شیء دیگری صادر می شود نیست. ما در واقع این من رو ایشون میگه ابتداییته، ولی این ابتداییتی که در طرف این ملاحظه می شود، ولی خود ابتداییت در مقام استعمال ملاحظه مستقل نمی شود. ولی سیر در سرتو، اون ماده سیر ملاحظه مستقل میشه، کما اینکه توش هم ملاحظه مستقل میشه، بصرش هم ملاحظه مستقل میشه، ولی منی وسط ملاحظه مستقل نمیشه، در اطراف ملاحظه میشه. من حالت من و سیر و بصره رو، ارتباط این سه تا چیز رو با هم روشن میکنه. بنابراین فرق است بین در واقع در مصدر یه معنای زائدی وجود دارد و الا اینجور نیست که اون خود اون معناش در غیر ملاحظه بشود. یک معنای زائدی وجود دارد که اون معنا صدور از غیره. حالا آشهیدی تعبیر میکنن که دال بر این معنا هیئت هست و اون معنای حرفیه. حالا اونو عرض میکنم در موردش صحبتی. بنابراین به نظر میاد یه مقداری بین مدعای مرحوم آخوند و اشکال مرحوم آقای خویی فاصله هست. حالا اون سوالی که من میخوام به عنوان پژوهش بدم رفقا تا پنجشنبه کار کنن، پنجشنبه در خدمتشون باشیم، این که اصلا این مطلب که بین مصدر و اسم مصدر فرقش اینه که در مصدر انتصاب فاعل ملاحظه میشه، در اسم مصدری ملاحظه نمیشه، اون کلمه نحویان کجا هست. من از قدیم اینو شنیده بودم و تو بحثم هم مکرر به کار میادن. الان که رفتم یک المعجم المفصل ظرف رو نگاه میکردم، میگفتن اونجوری داشت که بین مصدر و اسم مصدر تفاوت لفظیه، بله معناشون یکیه، اینجوری معنا کرده بود. آیا این مطلب رو که ما به عنوان پیش فرض گرفتیم مسلمه یه فرق بین مصدر و اسم مصدر در عرض کنم خدمت شما این هست که در مصدر انتصاب به فاعل ملاحظه میشه، اسم مصدر انتصاب به فاعل ملاحظه نمیشه. یک نکته دوم این که این مطلب که آقای شهیدی مطرح کردن که دال بر معنای انتصاب هیئت مصدر هست، این مطلب هم چه کلمات آقایون هست یا نیست؟ چون اینجا یه مشکلی ما داریم، ایشون یعنی یه اشکال بدوی به کلام آقای شهیدی وارد میشه. ایشون میگه که فارق بین اسم مصدر و مصدر در هیئت این دوتاست، یعنی معنای این جمله این هست که هم مصدر هیئت دارد هم اسم مصدر هیئت دارد. مصدرش رو خب هیئت داره، هیئت مصدر دال بر معنای حرفیه، هیئت اسم مصدر دال بر چه معنای حرفیه. ایشون برای اسم مصدر هم هیئت فرض کرده و میگه که فارق بین مصدر و اسم مصدر بر درون هیئت است. این آیا اینجوریه؟ یه مصدر یه هیئت داره، اسم مصدر یه. و اصلا از جهت لفظی شناخت این که چه چیزی مصدر است، چه چیزی غیر مصدر، اسم مصدر است، چگونه صورت میگیره. یه تل مراجعه بفرمایید، کار کنید روی مصدر و اسم مصدر، ببینیم این به چه نتیجه. خیلی مهمه، تو خیلی جاها تو بحث‌های اصولی مرحوم آقای سیستانی در مثلا لاضرر محور تفسیر لاضررشون مصدر بودن ضرر، ضرار و اسم مصدر بودن ضرر دونستند. میگن ضرر اسم مصدره و ضرار مصدره و نتیجه گیری هایی که کردن. حالا ما اونجا مناقشه میکردیم که لازمه مصدر و اسم مصدر بودن این نتیجه گیری که آقای سیستانی کردن نیست، ولی من اصل این تفاوتی که ما اونجا پذیرفته بودیم که ما همیشه هم همینجور میشنیدیم، من اینجور نیست که ما از اولی که ادبیات میخوندیم مصدر و اسم مصدر برای ما توضیح میدادن، اینجور توضیح میدادن که فارق بین مصدر و اسم مصدر در این هست که مصدر درش انتفاع فاعل لحاظ شده و در اسم مصدر چنین انتفاع فاعلی لحاظ نشده. و اینو حالا ملاحظه بفرمایید که در کتب نحوی تو این از معجم قواعد عربیه‌ای که مرکز کامپیوتری چیز کرده میتونید استفاده کنید، کتب ادبی رو اونجا اومده و از اونجا میتونید دنبال کنید. حالا دنبال کنید یه جنبندی به یه جنبندی برسیم، ببینیم این مطلبی که به عنوان یک اصل موضوعی ما تو ذهنمون بوده و آقای خویی و آقای شهیدی و دیگران هم بر همون اساس بحث رو پیش بردن، همین جوره، یعنی بحث ثبوتی و اثباتی، فرق ثبوتی مصدر و اسم مصدر و نحوه شناخت لفظ مصدر از لفظ غیر مصدر. این رو تحقیق کنید تا پنجشنبه انشالله. امروز البته همون ادامه بحث آقای صدر رو در بحوث دنبال میکنیم. این خب بعدن اونو ملاحظه بفرمایید. بله 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 همینجوره، بله همینجوره. در فعل اتفاقا در فعل روشن‌تره این مطلب، در فعل روشن‌تره، ولی عمده قضیه این هست که اصل اشکال اشکال چیزی نیست. یعنی اون معنایی که مرحوم آخوند میگن در حالت غیر، غیر از اینه که اون طرف، ما بعضی چیزا هست به عنوان طرف و نسبه وضع شدن، وضع شدن به اینکه طرف و نسبه واقع بشن. فعل اینجوریه، فعل وضع شده به گونه ای که همیشه یک متعلق داشته باشه، یک فاعل داشته باشه، یک مفعول داشته باشه. مصدر هم همینه در واقع. مصدر نکته ای که باید فاعل داشته باشه به اعتبار اینه که معنای فعلی داره مصدر. و رو همین جهت میگن مثلا مصدر عمل کردنش مثلا راحت عمل میکنه، حالا اسم مصدر آیا عمل میکنه نمیکنه اونام بحثایی هست. اون یه مقداری فارق بین مصدر و اسم مصدر در اون معنایی که وجود داره. یکی از نکاتش این هست که آیا اسم مصدر، من دیدم بعضی جا مثلا میگن اسم مصدر عمل میکنه، اگر اون فارق باشه اسم مصدر نباید عمل کنه، چون اون مفهومش مفهومی هست که اون عمل کردن تابع تعلیقی بودن معنا، یعنی بعضی از معانی هستند یک وابسته هایی میطلبند، فعل وابسته میطلبه، یعنی یه چیزی میطلبه که اون معناشو کامل کنه، فاعل مفعول بخواد فعل در اون عمل میکنه، یعنی اونها متممات معنایی فعل هستند، مکمل معنایی فعل هستند. این عمل تابع نحوه معنای یک مصدر هست، یک واژه هست. دیگه عرض کردم یه مقداری بحث مصدر اسم مصدر رو ملاحظه بفرمایید تو کتاب‌های اصیل ادبی، به خصوص مثلا کتابایی که حتما ببینید، نمیدونم این مطالب توش هست یا نه، بحث چیز کتابای مرحوم رضی، شرح شافیه و شرح کافیه، و کتابایی که این بحثا توشون معمولا زیاد به کار میره، حاشیه سبان و شرح عشمونی هست که خب اینا این مطالب دقیق خیلی وقتا تو اونا هست. و حالا ممکنه در از کتابهای معانی بیان، اگه حالا نمیدونم تو معانی بیان این بحث مصدر اسم مصدر وارد شده یا نشده، اگر وارد شده باشه حاشیه میست شریف بر متول جزء حاشیه خیلی دقیقه و نکات خیلی قابل استفاده داره. میر ابو طالب که حاشیه سویتی داره حرفهای دقیق زده ولی از چیز نحوی ها دوره. میر ابو طالب خودش به هر حال تحلیل میکنه و فکر کرده و امثال اینا، حرفهایی که ایشون مطرح میکنه فاصله داره با حرفهایی که کتب نحوی ها بر اساس میراث موجود نحوی ها نیست و این خودش یک نقطه نقصه، ولی خب آدم ملایی هست، اهل فکری هست و فکر کرده تو مباحثا. آره شبیه همین تعبیر قشنگی بود از تیر. خب این یکی از اشکالات که حالا عرض کردم عمده قضیه. حالا من به اون مدلی که آقای شهیدی پاسخ داده نمیخوام پاسخ بدم، من میخوام عرض بکنم لحاظ معنای انتساب در مصدر همانند لحاظ معنای انتساب در معنای فعلی هست و اینها به معنای این نیستند که اون مصدر و فعل حرف بشه، اینها مصدر و فعل رو طرف الاضافه قرار میدن نه اون اضافه. یعنی مصدر و فعل به گونه ای هستند که همیشه یه معنای حرفی میطلبند، این در کنارشون کنده باید یه معنای حرفی مکمل معنای اینها باشند و این غیر از بحث حرفی است که مرحوم آخوند تصویرشو کرده. خب حالا اشکال دیگری که اینجا مرحوم آقای خویی مطرح فرمودند و آقای صدر دنبال کردند و آقای شهیدی فرمایش این دو بزرگوار رو نقل کرده و بررسی کرده این هست که آقای خویی می فرمایند اگر مطلب معنای مرحوم این مطلبی که مرحوم آخوند فرمودن که حرف عالیاً ملاحظه میشه این درست نیست، چون کثیر ما حرف عالیاً ملاحظه نمیشه، خودش مقصود به افهام هست. مثلا ما نمیدونیم زید آمده با میدونیم زید آمده، نمیدونیم با امر اومده یا تنهایی اومده، بگیم هل جا زیدون ما امرن املا، اصلا محط سؤال ما امرن هست، اون ما امرن هست. بنابراین اینجور نیست که معنای حرفی ملحوظ است، اینجا ملحوظ استقلالیه با وجود که حرف است. حالا من قبل از اینکه ادامه بدم بحث رو، این مثال که مرحوم شهید صدر مطرح کردن این مثال اشتباهیه از جنسی درده، چون مع اسم حرف نیست، مع یعنی مصاحبه به اصطلاح، هل جاء زیدون مصاحبه، مع به اصطلاح حال مصاحبه لامرن هست. و اینی که به جای این شما این مثال رو بزنید، مثالی که آقای روحانی اینجا تو منطقه یه سری بحثایی زده مطرح کرده از زاویه‌های دیگه به این مطلب اشکال کرده، من اون زاویه دیده رو نمیخوام، ولی یه مثالی مطرح میکنه که مثلا حالا شبیه این مثال رو مثلا ما بگیم امن البصره جا زیدون ام الی الکوفه، شبیه این مثال. ما میدانیم زید یا از بصره خارج شده یا به بصره وارد شده. ما میخوایم بگیم مبدأ سفرت بصره بود یا مخدم سفرت بصره بود. فرض کنید ما در بحث حج مستحبه که انسان به زیارت پیغمبر هم مشرف بشه. یه بحث اونجا هست که بدء سفر زیارت پیغمبر باشه و یا ختم سفر زیارت پیغمبر باشه. خب مثلا سوال میکنه ائل المدینه نجی ام من المدینه، ام من المدینه، اشاره به این جهت که آیا بدء سفرمون مدینه باشه بعد بیاییم مکه، یا ختم سفرمون مدینه باشه. امن المدینه نجی ام الی المدینه ام الیها. خب این در واقع سوال از این در اصل این که مدینه باید بریم بحثی نیست. بحث این است که مبدأ سفرمون مدینه باید باشه یا مختم سفرمون مدینه باشه. و تو همین سوال تو روایات هم همین سوال هم شده، نه حالا با این لفظ، ولی سوال شده که آیا در ابتدای سفر مدینه بریم، انتهای سفر مدینه بریم، چه جوری هم. آقای شهیدی اینجوری جواب دادن که این که ما میگیم معنای حرفی ملحوظ عالیان هست، این معناش این نیست که ملتفتون الیه تفصیلی نیست، بلکه بل المراد منه کونه ملحوظ. عبارت آقای شهیدی رو میخونم. و یلاحظ علی انه انما یتم هذا الایراد و اريد من کون المعنى الحرفی ملحوظا عالیا و عدم کونی ملتفتا الی تفصیلا ولکنه لیس کذلک، بل المراد من کونه ملحوظا بما هو حالتن لمفهوم آخر لا بما هو فی نفسه کما صرح به صاحب الکفایه قدس سره. فالمعنى الحرفی و این کان مندکن و تابعن فی وجوده ذهنی للمفهوم الاسمی لیکن یمکن تعلق الغرض الاصلی به تفهیمی و تفهمه. من این اصلا نمیفهمم جواب آقای شهیدی رو. وقتی قرار غیر مستقل باشه، مندکی در غیر باشه، چجوری میشه غرض اصلی تفهیم و تفهم؟ اون چیزی که غرض اصلی به تفهیم و تفهم بشه حتما باید مستقل ملاحظه بشه. ملتفتون الیه تفصیلی هم با مستقل ملاحظه شدن فرقی نداره و من این چیز ایشون رو اصلا نمیفهمم. و ایشون بعد جواب میده، شهید صدر جواب دیگه داده، ایشون میگه خلاف مرتکز عرفیه. شهید صدر میگه چون معنای حرفی، چون معنای حرفی عرض کنم خدمت شما جنبه اندکاکی داره و نمیتونه ملاحظه مستقل بشه، لاجرم اینجور سوالات بازگشت میکنه به این که یا یک معنای اسمی اینجا ملاحظه میشه یا در واقع ملحوظ طرف نسبت هست به ما هو منتسبون. مثلا فرض کنید هل جا زیدون ما امرن رو ایشون میگه هل کان مجیئه مقترنن ما مجیء امر. حالا اون مثال های درست قضیه رو من عرض کنم. فرض کنید میگیم هل جئت من البصره، این یعنی هل جئت مبدوون بالبصره. به جای من شما مبدوون حال قرار بدید، مبدوون من البصره. این یا اون فعلی که یا به هر حال حرف طرفین دیگه، هر یک از دو طرفش شما میتونید به وسیله حرف تحسیس کنید و یک حسی خاصی رو ایجاد کنید. هل سفرک سفرون مبدوتون سفرون من البصره، سفرون من البصره، در واقع من البصره سفر رو یک سفر خاص میکنه، اون سفر خاص مورد سوال قرار میگیره. سفرون من البصره، هل تحقق سفرون من البصره؟ سوال از من نیست، سفر از سفر من البصره است. آقای شهیدی میگن که این خلاف مرتکز عرفیه. اصلا من اون غیر این تصویر من به نظرم نیست، یعنی به نظرم کلام شهیست معقول، غیر اونم تصویر دیگه هم نداریم. اینکه ایشون میگه که خلاف مرتکز عرفیه، اصلا بله یه نکته اینجا هست، اینجا اینا با هم دیگه خلط میشه. اون نکته ایه که ما تو این بحثا مکرر گفتیم و اون اینه که حرف که مطرح میشه، ما یک حرف غالب هست در جمله برای یک معنای اندکاکی، ولی همین حرفی که غالب هست برای معنای اندکاکی، یک مفهوم اسمی رو به ذهن انسان خطور میده. ما این رو تکرون بحث مکرر تکه کردیم که قرن اکید حقیقت وضع نیست. قرن اکید برای تحلیل استعمال کافی نیست. استعمال درش، استعمال یک امریست به اصطلاح مربوط به مدلول تصدیقی، نه مدلول تصوری. ولی در کنار اون مدلول تصدیقی که هر استعمالی داره، یه مدلول تصوری هم به ذهن انسانها خطور میکنه. در اون مدلول تصوری ممکنه حرف به صورت مستقل ملاحظه بشه و خیلی وقتها متکلم در کنار اون، عرض کنم این که آقای خویی میگه غرض اصلی تفهیم معنای حرفیه، این درسته. گاه وقتی غرض اصلی این که ما اون غرض اصلی رو میخواییم ملاحظه کنیم، اون معنای حرفی رو به صورت اسمی تصور میکنیم. ما تصور میکنیم که مبدأ سفر من بصره بود یا مختم سفر من بصره بود. آیا مقترنن مع امر من مسافرت رو انجام دادم یا جدا از امر منفردن انجام دادن؟ یعنی ما اون غرض اصلی تفهیم و تفاهم رو باید مستقل تصور کنیم، ولی اون چیزی که مستقل تصور میکنیم لازمش این نیست که هنگام استعمال به همون مدلی که تصور کردیم اون رو به کار ببریم، چون میدانیم اگر او رو در ضمن یک جمله اسمیه، جمله‌ای که حرف هم داله بر او هستن، به کار ببریم، همون هدفش برآورده میشه. هم میتوانیم بگیم هل بدء سفرکم البصره و ختم سفرک، ام ختم سفرک البصره، این رو به صورت مفهوم اسمی سوال کنیم، هم میتونیم به صورت مفهوم حرفی سوال کنیم. این مفهوم حرفی در واقع به اصطلاح مسبوق به تصور معنای حرفی به صورت استقلالی هست و اون معنای حرفی رو قبلا باید به صورت استقلالی تصور بکنیم. بدون تصور استقلالی اون معنای حرفی، یا به اون گناهایی که آقای سعد میگه، تحسیس طرفین، نمیدونم یه جوری دیگرش هم بحث تحسیس طرف این بود، بدون اون معنا نداره که ما این جمله رو به کار ببریم. آقای فضل هم غلط چیزش همینه که مطلبی که میخوام بگم روح مطلب شهید صدره، ولو شهید صدر به این بیان مطرح نکرده. بحث این هست که ما متکلم از تکلم و استعمال یک غرضی داره، اون غرض رو اول تصور میکنه، بعد لفظ رو وسیله رسیدن به اون غرض قرار میده. در اون مرحله‌ای که اون غرض رو داره تصور میکنه، اگر غرضش به افهام معنای حرفی تعلق گرفته باشه، باید اون معنای حرفی رو به صورت مستقل تصور کنه. حالا یا اون معنای حرفی رو به صورت مستقل تصور کنه، یا طرفین رو به صورت محسس، اون دو شکلی که شیخ صدر مطرح میکنن، ملاحظه کنه. حالا در مقام کاربرد، آیا اون جمله‌ای که به کار میبره مطابق اون ملاحظه قبل الاستعمال هست یا مطابق اون، خیلی مهم نیست. به هر حال ولو میداند که این جمله حرفیه، اون غرضش رو تأمین میکنه، همین مقدار کافیه. چون به هر حال این نکته توجه بفرمایید، ما علی تقدیر این مطلب رو هم درک میکنیم که منی که معنای ابتداییت میدهد، این من معنای ابتداییت میدهد، یعنی اتحاد معنای من و معنای ابتداییت هم درک میکنیم، یعنی یک نوع شباهت معنایی بین حرف و معنای اسمی موازی او رو ما درک میکنیم. وقتی رو درک میکنیم، بنابراین میفهمیم که اگر میخواهیم اون غرض اصلی ما رو که با معنای اسمی تفورش کردیم و لحاظ کردیم بهش برسیم و اون رو تفهیم کنیم یا از اون سوال کنیم، این رو میتوانیم با همون واژه اسمی سوال رو طرح کنیم، هم میتوانیم با واژه حرفی، چون میدانیم این معنای اسمی و معنای حرفی هر دوش در تأمین اون غرض اصلی چیز هستن، در تأمین اون غرض اصلی مشترک هستن. استعمال مرحله آخر یک پروسه است، یعنی ذهن انسان یک اموری رو طی میکنه، یک مراحل رو طی میکنه، آخرین مرحلهش اینه که لفظی به کار میبرد برای اینکه این لفظ وسیله فهم معنا باشه. در اون آخرین مرحله ممکنه از یک لفظ، در این بحث های در جایی که غرض اصلی تعلق گرفته به اون معنای حرفی، ممکنه با لفظ اسمی مثلا سوال رو طرح کنه، بگه هل بد و سفر کل بصره املا، ممکنه با معنای حرفی سوال رو مطرح کنه، هل من البصره جئت، هل من البصره جئت. اینا خود من البصره‌ای که اینجا ملاحظه شده به نحو اندکاکی ملاحظه شده، ولی مسبوق به یک ملاحظه استقلالی است. اون ملاحظه استقلالی که شده، اون معنا حرفی نیست، اسمیه. اینه که من تصور میکنم فرمایش شیخ صدر با این توضیحاتی که دادیم کاملا درسته، به خصوص با توجه به توضیحاتی که عرض کردم. یعنی بخوایم فرمایش شیخ صدر خوب بفهمیم، در قالب اون دیدگاه هایی که ما عرضه میکردیم که استعمال و از همیشه یک چیزهای زائد بر قرن اکید دارن و زائد از مفهوم تصوری دارن، خب اینها تو این قالب فکری و تو این چارچوب اندیشه راحت تر میشه فرمایشات شهید صدر رو توضیح داد. مثلا حالا یه چیزای ریز دیگه وجود داره، بعد میریم فردا بحثای مربوط به مسلک سوم که حرف رو از سنخ نسب می داند. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.